شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو خواهم بود. با ما بمونید. میگوید یک روستا منتظر بود تا آنها را در تلویزیون ببیند. میگوید وقتی به اردو می آمدیم باید رضایت نامه والدین همراه می داشتیم تا راهمان بدهند، اما وقتی نیمه شب گفتند برو خانه‌ات، حتی نپرسیدند که خانه ای دارم یا نه. اینها بخشی از صحبت‌های فهیمه زارعی از بازیکنان تیم فوتسال بانوان ایرانه، تیمی که تونست برای اولین بار مدال نقره بازی‌های آسیایی رو به ایران بیاره. فهیمه از روستای برشاگرد به تیم ملی فوتسال زنان ایران راه پیدا کرده و در کره جنوبی همراه این تیم بر سکوی دوم آسیا ایستاد. اما اون میگه زمانی که از اونها دعوت کردن تا برای مراسم تقدیر به تهران بیان، پولی نداشته تا هزینه بلیط و سفرش رو به تهران پرداخت بکنه. تیم فوتسال و فوتبال زنان ایران به ورزشگاه آزادی دعوت شدند تا در مراسم تقدیر از تیم‌های فوتبال ایران شرکت کنند. مراسمی که در اون از همه تقدیر شده جز زنان. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش ساکن دانمارک.
اونا جزو 6 تیمی بودن که رسما قرار بود ازشون تجلیل بشه و دعوت شده بودن که بیان. منتها این دعوت به گونه‌ای بوده که حتی بلیط رفت و برگشت اونا رو هم تامین نکرده بودن. حالا به هر حال درسته که شامل بقیه تیم ها هم می شده، اما اون تیم ملی فوتبالی که بازیکنش قرارداد 2 میلیاردی داره برای او کاری نداره گرفتن بلیط هواپیما مثلا از اصفهان باشه بیاد برای این جشن، ولی فوتبالیست دختری که هیچ قراردادی نداره، هیچ پولی نداره از طریق فوتبال، این واقعا غیر منصفانه بود که اونها رو فقط بهشون گفتن خودتون رو برسونید استادیوم آزادی. و بعد دعوت که رسمی بوده هیچی، اینا وارد استادیوم هم میشن، تمام تیم ها میرن اون پایین ازشون تجلیل میشه غیر از همین تیم دختران.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتسال زنان به خاطر برخوردی که با شاگرداش صورت گرفته بیش از همه ناراحته. اصلا چه نیازی به حضور اعضای تیم در این مراسم بود؟ وقتی قرار نبود حتی اسمشون رو مطرح کنند و به سکو فرخوانده بشن، چرا تیم فوتسال زنان که 60-70% اعضاش بعد از شهرستانها با سختی به تهران می اومدن رو دعوت کردند؟ بچه‌ها با هزینه خودشون به تهران اومدن و نیمه شب هم با دست خالی دوباره با هزینه خودشون برگشتن. در کنار این صحبت‌های شهرزاد مظفر این سوال مطرح میشه که اگر به دست آوردن مقام دوم آسیا از منظر مسئولان ورزش جمهوری اسلامی بی ارزش بوده، پس چرا از بازیکنان برای تقدیر دعوت به عمل اومده؟ و اگر به دست آمدن این مقام اهمیت داشته، پس چرا از اونها خواسته نشده تا از جایگاه ویژه بیرون بیان و در کنار سایر تیم‌های فوتبال قرار بگیرن؟ مهدی رستم‌پور به این پرسش پاسخ میده.
این پرسش کل بچه‌های این تیمه. یعنی اگر این موفقیت ما تاریخی بوده چرا ما رو سانسور میکنید؟ چرا اجازه نمیدید ما بیایم جایزمون رو از شما بگیریم؟ حالا جایزم عکس خود همون تیم بوده داخل یه قاب، ولی این پخش زنده تلویزیونی داشته، این بچه‌ها به خانواده هاشون گفته بودن، توی شهرهاشون همین فرصت رو دارن که در طول سال 1 دقیقه اینا پخش تلویزیونی بشن و اغلب بچه ها از شهرستان ها می اومدن. بسیار تو این آمیز بود.
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی راه پیدا کرد و هر کدام از بازیکنانش 50 میلیون تومان پول نقد، مجوز ورود یک دستگاه خودروی خارجی و یک دستگاه آپارتمان دریافت کردند. تیم ملی والیبال ایران هم از لیگ والیبال جهانی حذف شد، اما معادل همون هدیه فوتبالیست ها رو دریافت کرد. اما تیم ملی فوتسال زنان ایران که نایب قهرمان آسیا شد، حتی بر روی زمین چمن ورزشگاه آزادی فراخوانده نشد تا از اونها با یک تشکر تقدیر بشه. حالا فهیمه زارعی میگوید که به برشاگرد بازگشته تا منتظر بمونه و ببینه بار دیگه اون رو به تیم ملی فوتسال بانوان ایران دعوت میکنند یا نه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ساز سازمان یونیسف اعلام کرده بیش از 30 میلیون زن و دختر در دهه آینده در معرض ختنه شدن هستند. هم اکنون در جهان بیش از 105 میلیون زن و دختر زندگی می کنند که ختنه شدند. آنها ساکن کشورهایی هستند که بیشترشان ظاهرا با این عمل مخالفند، اما به دلیل رواج این عمل در بطن جامعه مخالفت دولت‌ها هنوز نتونسته به محدود کردن این عمل منجر بشه. در برخی از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و شرق آسیا ختنه دختران برای حفظ بکارت اونها تا زمان ازدواج به کار گرفته میشه. در ایران هم هیچ تحقیق رسمی در مورد ختنه دختران صورت نگرفته، اما فعالان مسائل زنان میگن ختنه دختران در مناطق غرب و جنوب ایران هم رایجه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
نورزیا اتمر یک زن معمولی در افغانستان نیست. او عضو پیشین پارلمان افغانستان بود و در زمان حضورش در مجلس این کشور تلاش زیادی برای بهبود وضعیت زنان افغان کرد. اما او اینک خود یک قربانی خشونته. نورزیا که در سال 2005 در جریان مبارزات انتخاباتی با همسر سابقش آشنا شد، در مورد ادامه زندگیش با او به رادیو اروپای آزاد میگه:
با خشونت دچار شدم و خیلی زندگی تلخ پس سر گذاشتندم. در مدتی که با عمر بودم هر روز شراب بخو، هر روز لطکوب کو، هر روز توهین کو، هر روز ذلیل کو، این وظیفه از انسان بود. و بالاخره زندگی قدر تلخ شد که با چاقو، با هر نوع ابزار نوکتیز که دستش می آمد سرموار میکرد. و حالا فعلا در خانه من به سر میبرم.
اما این فقط همسر نورزیا نبود که علیه او به خشونت دست میزد. زمانی که نورزیا از همسرش طلاق گرفت، خانوادهشون رو به خونه راه ندادن، زیرا معتقد بودن نورزیا سبب سرفکندگی خانواده آنهاست.
اونا در یک موضوع که تمام مشکل داشتن که طلاق یک موضوع بسه، بعد از این کار نکن. از فامیل خودم من وضعیتی را احساس میکنم که اونا خیلی از ما متنفر هستن، خیلی در هر مجلس محفل که ما یاد میشم اصلا دشنام میتن، یعنی به نگاه حقیر برم سایل میکنن. این مرا بسیار اوگار میکنن، مرا رنج میده.
پناه گرفتن عضو پیشین پارلمان افغانستان در خانه امن زنان در کابل در حالی رخ داده که یکی از مشاوران حامد کرزای اعلام کرده که با قوانین اعلام شده توسط طالبان برای زنان در یکی از استانهای افغانستان موافقت کرده. بر اساس این قوانین حضور زنان در خیابونها باید همراه با یکی از خویشاوندان مردشون باشه و همینطور مغازه های لوازم آرایش و زینتی زنان هم باید بسته بشه. این خبر شایبه بازگشت طالبان به افغانستان و محدود شدن هرچه بیشتر زنان در این کشور رو قدرت میبخشه. فرشته جلالزی از رادیو افغان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگه:
اینکه طالبان به افغانستان به حیث یک جریان سیاسی دوباره برگردند خیلی در موردش گزارش داریم، اما اینکه واقعا باعث تشویش در مورد حقوق زن در افغانستان شده، اونم یک بخش جدی مسئله هست که حکومت افغانستان همواره اطمینان میده که حقوق زنها را قربانی معامله های سیاسی نمی کنه. اما وزارت خارجه آمریکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان همواره ابراز تشویش کردند که اگر حکومت افغانستان در هر معامله سیاسی برای صلح در افغانستان یک موقف قوی نداشته باشه یا از موقف زنها دفاع قوی نکنه، شاید دستاوردهایی که افغانستان در چند سال اخیر در مورد حقوق زنها داشته با مشکلات جدی روبرو شود.
در حالی که چند روز قبل آمریکا از اختصاص 200 میلیون دلار برای توسعه حضور زنان در جامعه افغانستان خبر داده بود، اما خبرهایی که از افغانستان میرسه حاکی از فشار برای تعطیل شدن خانه‌های امن، خانه‌هایی که پناه زنان و دخترانی بود که قربانی خشونت‌های قبیله‌ای بودند. نورزیا نماینده پیشین پارلمان افغانستان که اینک خود ساکنان خانه امن میگوید:
اگر یک خانمی که دست شکسته، پای شکسته، بینی گوش بریده شده، ما او رو با سرک در سرک بیندازیم، بهتر است یا او رو بیاریم به یکی از پناهگاه بیاریم. خوبیش است که به یکی از پناهگاه او رو بیاریم. دیگه در شرایط افغان، در شرایط فعلی افغانستان خانه امن واقعا برای زنها جای امن است.
با این همه، اما فرشته جلالزی از منظری دیگر به این موضوع نگاه میکند.
به نظر من مسئله دو جنبه داره. یکی جامعه ملکی افغانستانه که مردم افغانستان غیر سیاسیون هستند. از دور افتاده ترین منطقه افغانستان پیام میگیریم که مردم میخوان برای بچه هاشان مدرسه درست کنن. 6 میلیون بچه چند سال گذشته ما احصایه هایی داشتیم که تازه شامل مدرسه ها شدن. این همه آدمایی که مثلا در 10 سال درس خوندن و جوان شدن و اروپا رفتن و آمریکا رفتن و به کشورهای مختلف سفر کردن، در مورد حقوق زن رادیوهای، اخبارهای تلویزیون ها اینا تبلیغ کردن، خیلی یعنی سطح آگاهی مردم بالا رفته در این 10 سالی. فکر نکنم مردم افغانستان دیگر با این موافق باشن که طالبا بیاین مانع درس خواندن دختران باشن و یا کار کردنشون در بیرون باشه. اما یکی هم مسئله سطح حکومتی هست که شاید اگر حکومت افغانستان یک موقف خیلی واضح و خیلی قوی نداشته باشه، حقوق زنها در عرصه مشارکت سیاسی زنها متأثر شد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.